بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 439، سطر دوم. فظهر سر الارتباط بالمعیه و سائر الاحکام الالهیه و الاثار الخلقیه. کلام یکی از بزرگان رو نقل می کردیم که ایشون اشکالی مطرح کرده بود و میخواست جواب بده. اشکالش این بود که بین حق و خلق مناسبتی نیست. ولی قید زده بود من حیث و ذاتی، یعنی ذات خداوند رو ملاحظه کنیم با خلق مناسبتی نداره. بعد از طرفی شک نداریم که خداوند خالق خلقه و این خالق بودن یه نوع مناسبته. خدا عالم به خلقه و این علم یه نوع مناسبته و امثال اینها زیاد داریم. رازق، شافی، همه اینا مناسبتن. چطور میگید مناسبتی بین خدا و خلق نیست با اینکه این همه مناسبت ها وجود داره؟ این اشکال شروع کرد به جواب دادن. نتیجه جوابش این شد که اعتراف کرد به اینکه بین خدا و خلق نسبت فراوانی هست. اونی که ما گفتیم این است که بین ذات خدا و خلق نسبتی نیست، ولی بین اسماء خداوند و خلق نسبت فراوانه. اسم عالمی، اسم عالمون، اسم خالقون، اسم رازق، امثال اینها اسماء زیادی هستند که همه یا بیشترشون با خلق مناسبت دارند. حتی در ادعیه میخونیم که خداوند با اسمایش چیزهایی رو خلق کرد. سلام علیکم. اسمایی داریم که باش دریا خلق شده، اسمایی هست که باش کوها خلق شده. اسما مناسبت دارند با خلق، ولی اون مناسبتی که ما نفی کردیم مناسبت ذاتیه بود که ذات خدا با خلق مناسبت داشته باشه. اینطور نبود که ذات الهی مستقیم خلق کند تا مناسبتی بین او و خلق باشه. او اسماءش را واسطه قرار داد، قدرتش رو، علمش رو، اون خالقیتش رو، اینها رو، ارادش رو، اینا رو واسطه قرار داد، یا مشیتش رو. این چنین نبود که ذاتش بدون وساطت این واسطه های فیض یعنی اسما با خلق ارتباط برقرار کند. پس درست است که خدا با خلق ارتباطی ندارد به لحاظ ذات، و درست است که ارتباط دارد به لحاظ اسما. بعد در جلسه گذشته ما اموری رو شمردیم که همگی نسبت بودند و همگی حکایت می کردند از ارتباطی که خدا با خلق دارد. گفتیم فالالوهیه نسبتون و المعلومیه نسبتون تا آخر، همه این نسبت ها رو بیان کردیم. پیداست الوهیت نسبته. الوهیت یعنی معبود بودن. معلومیت یعنی در حضور عالم بودن. اینا همه معلوم نسبته. حتی گفتیم تعین هم نسبته. یعنی شما وقتی میخواد یه مطلقی رو متعین کنید، یه نسبتی براش درست میکنید، متعینش میکنید. حالا یا نسبت علمیه که با این نسبت علمیه معین میشه، یا نسبت قدرت، یا هر نسبت دیگر. بالاخره یه شیء مطلق رو وقتی میخوام متعین کنیم، یه چیزی رو بهش نسبت میدیم تا متعین شود. در ادبیات میگیم یه خاصی رو برش وارد میکنیم تا از عمومیت در بیاد. تخصیص هم خودش نسبته، ما تخصیص هم نسبت گرفتیم، گفتیم کزل مخصص به نسبت الارادت نسبتون، اونی که با نسبت اراده تخصیص میخوره اونم نسبته. همه چیز رو ما نسبت قرار دادیم، همه تعینات رو نسبت گرفتیم. پس بنابراین واجب تعالی بعد از تعین با همه امور نسبت داره. بله به طور مطلق باشد، هیچ تعینی برش نباشد، حتی تعین خالقیت، خب معلومه نسبت نداره. ذاتی که متعین به در مرتبه ذات، متعین به مرتبه خالقیت نیست، متعین به مرتبه قدرت نیست، متعین به مرتبه علم نیست، خب هیچ ارتباطی با خلق نداره، این روشنه. وقتی این تعینات پیدا میشه ارتباط با خلق هم هست. اینا مطالبی که در جلسه گذشته گفتیم، منتها من با این تفصیل نگفته بودم. حالا میخوام نتیجه بگیریم. فظهر سر الارتباط و المعیه، ارتباط و معیت، سلام علیکم، ارتباط و معیت خداوند با خلق سری بود که به عنوان یک سوال مطرح شد. این سر الان روشن شد، یعنی از سر بودن در آمد، معلوم شد که ارتباط حاصله و ارتباط هم معلوم شد که در چه مقامی حاصله. در مقام ذات ارتباط نیست، در مقام اسماء و صفات و تعینات ارتباط هست. پس اگر بگیم ارتباط نیست اشتباه نگفتیم، اگر هم بگیم ارتباط هست اشتباه نگفتیم، این دوتا با هم منافات نداره. صفحه 439 سطر دوم. فظهر سر الارتباط، اضافه سر و ارتباط اضافه بیانی است. سری یعنی مطلبی که مخفی بود ظاهر شد. اون مطلب مخفی چی بود؟ الارتباط و المعیه، ارتباط خدا با خلق، معیت خدا با خلق و سایر احکام الهیه و آثار خلقیه. از طرف خداوند احکام الهیه است، از طرف ما آثار خلقیه است، این دوتا به هم مرتبطن. اون حکم الهی منشأ این اثر خلقی میشه. مثلا این که خداوند دارای خالقیت، این منشأ اثر میشه، اثر خلقی. یعنی همین آثاری که شما در خلائق میبینید، همه اینها صادرن از تعین خالقیت و از تعین رازقیت و امثال اینها. ایشون میفرماد ارتباط و معیت روشن شد و سایر احکام الهیه و آثار خلقیه، که آثار خلقیه آثار همون احکامند و احکام الهیه همون تنزل دهندگان آثارند که آثار از اونها تنزل میکنه. پس بین احکام الهیه و آثار خلقیه ارتباط هست، همونطور که تا حالا بیان کردیم. حالا آثار خلقی یعنی هر اثری که مربوط به عالم امکان باشه، چون تمام عالم امکان مخلوقه. هر اثری که در عالم امکان باشه، چه این اثر وجود جواهر باشد، چه اعراض باشد، چه حتی افعال ما باشه، اینا همه آثار خلقی هست، همه مخلوق هست، روشنه، همه هم اثر اون تعینات الهی هست، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. پس همه آثاری هستند که مخلوق هست و همه صادر هست از اون احکام الهیه. خود ذات با این آثار ارتباطی نداره، ولی احکام الهی ارتباط دارند. اله یا الله یعنی اسم جامع جمیع صفات کمالیه، اسمی که جامع همه است، وقتی میگیم الهیت، علم هست، قدرت هست، حیات هست، خالقیت هست، رازقیت هست تا آخر، همه اوصاف و همه اسما تو الله هست. اون وقت احکام الهیه همین اسما هست که اثر گذارند. آثار خلقی هم اثر این هاست. خب بین اون مؤثر و این آثار پیداست که نسبت هست. نسبتی که ما نفی می‌کردیم این نبود، نسبت ذات با آثار بود، اونو نفی می‌کردیم، هنوزم نفیش می‌کنیم. این مطلب تمام شد، این نتیجه حرفای گذشته است. حالا می‌خوام ببینیم که در بین این تعیناتی که صاحب آثارند کدومشون تقدم دارند و کدومشون از اون متقدم به دست آمدند. به خود آثار کار نداریم، به آثار خلقی کار نداریم. روشن شد آثار خلقی مربوطن به تعینات الهیه، ولی الان بحث ما اینه که کدام یک از این بین خود تعینات کدام مقدمند. میفهمد که اولین تعین، تعین علمیه، و بقیه تعینات از همین تعین علمی ناشی میشه. خداوند به ذات خودش عالمه، همین عالم بودن به ذات یه تعیینه. بعد از همین تعیین علمی تعینات بعدی و حتی آثار خلقی هم حاصل میشن. البته الان ما بحثمون در آثار خلقی نیست، ولی اونا هم حاصل همین تعیین علمی هست. همین علم به ذات این علم به معداست یا مستلزم علم به معداست. میدونید که مبانی در اینجا اختلاف داره. علم به معدا هم علم فعلیست، اثرگذار معدا رو موجود میکنه. پس ملاحظه میکنید که تعیین علمی که به میان آمد همه چی درست شد. بنابراین تعیین علمی میشه اولین تعیین و بقیه تعیینات حاصلند از این تعیین، آثار هم حاصل است از این تعیین. حالا چطور بقیه تعیینات از این تعیین حاصل میشه؟ تمام علوم الهی فعلی هستند، هیچ کدامشون انفعالی نیستند. البته این که من میگم تمام علوم، این روشن باشه، برای خدا یک علم بیشتر نیست و اون علم به ذاتشه که این در جای خودش بیان شده. همین علم به ذات منشأ علم معداست و منشأ همه چیزه. وقت در مراتب بعدی ما تکثر درست میکنیم. خدا دارای علم است، علمش هم مراتب دارد. حتی ماها به وجود خارجیمون مرتبه علم خدا هستیم، منطقه علمی که تغییر میکنه، چون ما تغییر میکنیم. بریم بالاتر، علم به ذاته که حکم میکنیم به این که عین ذاته. بیان پایین، مراتبی از علم داریم که تغییر نمیکنن، مرتبه قضا، مرتبه‌ای داریم که تغییر میکنه، مرتبه قدر. میام به این پایین پایین ها میرسیم که ما هم مراتب علم حضوری خدا هستیم و ما تغییر میکنیم، حادثیم، زائل میشیم. این همه مراتب علم هست. وقتی میگیم علوم الهی به این مراتب توجه داریم، ولی در واقع اگه ملاحظه کنید خداوند یک علم بیشتر نداره که این علمش دارای مراتبه. علم خدا در مرتبه عالی علم اجمالیه. علم اجمالی نه یعنی علم اجمالی که در اصول مطرح میشه که علم همراه شک و ارزش چندانی نداره، بلکه مراد از علم اجمالی علمیست بسیط واحد که در این وحدت و وساطتش همه کسرات و مرکبات و همه رو نشون میده، که اینو بارها مثال زدیم به ملکه اجتهاد. مجتهد یک علم داره و این علمش تمام هزار مسئله موجود در رساله رو نشون میده، با همون اجمال همه رو نشون میده. حالا مجتهد باید بشینه یه مدتی وقت صرف کنه تا از این ملکه اجتهاد این هزار مسئله رو تک تک استنباط کنه، استخراج کنه. ولی برای علم خدا این احتیاج نیست. همین که علم اجمالی میاد، علم تفصیلی پشت سرش هست. لازم نیست خدا بشینه از این علم اجمالی یکی یکی استخراج کنه، استنباط کنه. پس برای خداوند علم اجمالی هست، علم تفصیلی هم هست. حالا علم تفصیلی رو صدرا میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی همون علم اجمالی علم تفصیلی هم هست. ابن سینا میگه علم اجمالی مستلزم علم تفصیلی و صور محتسم است. او میگه عین این میگه مستلزمه، تفاوتشون خیلی کمه. استلزام معنیش این نیست که صبر کن تا یه زمانی بیاد، لازم به محضی که حاصل بود ملزوم به محضی که حاصل بود لازم پرسش هست، هیچ فاصله ای نمیشه. پس از نظر زمانی هم صدرا میگه علم تفصیلی با علم اجمالی حاصله، هم ابن سینا میگه، منتها مرتبه رو فرق میذاره. صدرا میگه علم تفصیلی در همون مرتبه علم اجمالی است، ابن سینا میگه علم تفصیلی در مرتبه لازمه و علم اجمالی ملزومه. بینشون اختلاف مرتبه قائل میشه، اختلاف زمان نه، فقط اختلاف مرتبه. هر دوشون معتقدند که خداوند علم اجمالی دارد و علم تفصیلی هم دارد. علم تفصیلی خداوند مثل علم تفصیلی ما نیست که علمیست جزئی و قابل تغییر. علم تفصیلی او کلیه. کلی یعنی غیر قابل تغییر، نه کلی یعنی قابل صدقه بر کثیری. کلی یعنی تغییر نمیکنه، ثابته. و تمام جزئیات و ریزترین جزئیات رو نشون میده. اینطور نیست که کلی باشد فقط کلی رو نشون بده، جزئیات رو نشون نده. تمام جزئیات هم نشون میده. خب خداوند تعقل کلی تفصیلی دارد. تعقل میگیم چون علم مراتبی دارد، احساس و احساس ظاهری، احساس باطنی که تخیله، احساس باطنی دیگر که توهمه، و یک مرتبه عالی که تعقله. اینا مراتب علمن. برای خداوند ما احساس و تخیل و توهم اثبات نمی کنیم، اینا مراتب نازلن. برای خدا تعقل اثبات می کنیم، اونم نه تعقلی مثل تعقل ما، تعقلی که از نظر شدت و قوت بی نهایت با تعقل ما فاصله داره. ولی بالاخره علم او علم تعقلیه، منتها تعقلی که در اوج تعقلاته. خداوند چنین تعقلی دارد، تعقل کلی دارد، تعقل تفصیلی دارد. اشیا همین تعقلاتند و این تعقلات منشأ اون خارجیاتند. وقت ملاحظه کنید علم اجمالی یا لازم یا عین همون علم بذات، علم بذات علم اجمالی به ما عداست. اجمالی هم معنی شدیم یعنی چی؟ همین علم اجمالی به ما عدا منشأ تمام تعقلات دیگر است، که از تعقلات دیگر اوصافی دیگر حاصل میشن. سلطنت، قدرت، مالکیت، معیت، وحدت، همه اینها. بعد با این بیان روشن میشه که تمام تعینات از تعین علمی حاصل میشن، که علم خدا به خودشه، علم خدا به خودش یه تعینه، از این تعین همه چیز صادر شدن، کلیات تفصیلیه صادر، اولا اجمال، بعد کلیات تفصیلیه، بعد همین موجودات خارجیه، هرچی هستن حاصل این علمه. پس اولین تعین تعین علمیست، بعدم تعینات دیگر. حالا من عبارت رو بخونم. فظهر سر الارتباط بالمعیه و ظهر سر و سائر الاحکام الالهیه والآثار الخلقیه، که توضیح دارم. فاول تعینات المتعلقه، اول تعینی که متعلق است، یعنی متعلق به خداوند است، وابسته به خداست. نه، چون بعد میگه نسبت العلمیه، اول تعین علمی نسبت علمی است؟ نه، اول تعین نسبت علمی است. باشه، همون تعقل نسبت علمی است. اولین نسبت، اولین تعین نسبت علمی است. بگید اولین نسبت علمیه نسبت علمی است؟ خوب در نمیاد. شما متعقلا میگید. یعنی اولین تعین عقلی تعقل کردن است.
این تعقل خودش است.
بله؟
تعقل خودش است.
فرق نمی کنه. اولین تعقل، اولین تعین تعقلی تعقل خودش هست. اگه بگیم اولین تعین تعقل خوبه، اما اگه بگیم اولین تعین تعقلی تعقله، این که خیلی صافتر نمیاد، مبتدا و خبر تقریبا یکی میشند. حالا البته اگر نسخه متعقله بود من توجیهش میکردم، حالا که متعلق است
نصوص،
این عبارت از عبارت نصوصه؟
حالا همچی عبارت هست، حالا این نیست، ولی اون بحثی که بودش دوستان حاضر بودن، حالا من توتاش هم میشه داری.
حالا در حسن نسخه ما متعلقه است. فاول تعینات متعلقه یعنی وابسته به خداوند، اولین تعین وابسته به خداوند که تعین الهه. ما تعین داریم، تعییناتی هست که به ما نسبت داده میشه، تعییناتی هم هست که به خدا نسبت داده میشه. اولین تعییناتی که به خدا نسبت داده میشه تعیین علمیه. ما بالاخره تعییناتی داریم، تعییناتی به ما نسبت داده میشه، اونا دیگه تعییناتی خلقیه. ولی تعییناتی الهی اولیش تعیین علمیه. تعیین الهی یعنی تعیین متعلق به خدا. اول تعیناتی که وابسته به خدا هستن نسبت علمی است، لکن به اعتبار تمیز ما عن ذات الامتیاز نسبی، لکن به این اعتبار که این نسبت علمیه یه نوع تمیزی از ذات دارد، یه نوع تمیزی از ذات دارد، اگر اون تمیز نگاه نکنید تعین نیست، با توجه به اون تمیز تعیین هست. اون نوع تمیز چیست؟ خودش توضیح میده. الامتیاز نسبی. این الامتیاز نسبی بیان تمیز ما هست. حالا امتیاز نسبی یعنی چی؟ عرض کردم وقتی که شما مطلقی رو متعین میکنید، عامی رو مخصص میکنید، این تخصیص از اون عام امتیاز پیدا میکنه، با یه نسبت که اسمشو میذاریم تعیین. امتیاز، امتیاز نسبیه، یعنی یه نسبتی رو وارد میکنید بر اون مطلق، یعنی مطلق رو به یه افراد خاصی نسبت میدید، با این تعیین نسبی مطلق معین میشه و این تعیین نسبی از مطلق ممتاز میشه. پس امتیاز این خاص از عام به توسط یه نسبته، به توسط یه تعیونه. حالا ایشون میگه که این تعین علمی از ذات امتیاز داره. چنه امتیازی؟ همون امتیازی که مقید و معین از مطلق دارد، که این امتیاز امتیاز نسبی، یعنی با یه نسبتی که در مقید و در معین حاصل شده، این معین به توسط اون نسبت از اون مطلق امتیاز داره. حالا در مورد بحث ما همینطوره، با یه نسبت که اسمش نسبت علمی میذاریم، این ذات تعین پیدا کرده، وقت این تعین با اون ذات مطلق با وسیله همین نسبت فرق داره، پس امتیاز امتیاز نسبی. لکن به اعتبار تمیز ما عن ذات، لکن این تعین به اعتبار تمیزی است که از ذات دارد. اگر اون امتیاز رو از ذات نداشت، تعین نبود، ذات مطلقه، این تعینه. این اگر این نسبت رو نداشت، این امتیاز رو نداشت، از ذات ممتاز نبود. اگر این نسبت نبود، پس الان از ذات ممتاز است. چنو امتیازی؟ ال امتیاز نسبی. و به تلکن نسبه، تا حالا میگفت تعیون، حالا میگه نسبت، فرقی نمی کنه دیگه، قرار شد تعیون با نسبت اینجا یکی باشند. به همین تعیون که تعیون علمی است و به همین نسبت که نسبت علمی است، یتعقل یا یتعقل، در هر صورت فاعل یتعقل، نای فاعل یتعقل، هرچی هست فاعلش خداست. یتعقل هم که بگیریم که روشن فاعلش خداست. وحدت رو نای فاعل میگیریم، از میکنه فاعلش، فاعل یتعقل خداست. اگر یتعقل بخونید، نای فاعلش وحدت الحقه، ولی فاعلش حقه، پس وحدت الحق و اینا میشن مفعول، در واقع میشن مفعول. خود خداوند با همین نسبتی که گفتیم وحدت، وجود، مبدعیت و بقیه رو تعقل میکنه. یعنی وقتی علم به ذاتش دارد، علم به این اوصاف هم در مرحله اول داره، بعد از طریق علم به اوصاف، علم به معادات تا میریم پایین. تعقل ما شما وحدت و اینا
توسط همون
که تعقل میشه با همین نسبت تعقل میشه، به تعیین اول بشه نسبت تعقل میشه. من اینم میشه دیگه، تعقل رو پایش خدا نگیر. عبارات بعدی عرضی که میکنم تعیین کن، عبارات بعدی نگاه کنید. ان علمه به نفسه سبب لعلمه به کل شی، این خط بعد ببینید، علمه به نفسه سبب لعلمه به کل شی، بعد اون وقت اشیاء رو معنا میکنه. اشیاء عبارتون ان تعینات تعقلات الکلیه، اولین اشیاء رو دوباره تعقلات الهی میگیره، تعقل وحدت، تعقل وجود، تعقل مبدئیه، تعقل معیه تا آخر، یعنی اولین اشیاء رو اونا قرار میده، بعد اشیاء بعدی میشن اخول و امثال زلک، اخول و مثال و نفوس و مادیات. که فاعل تعقل من خدا گرفته، قرینش هم به عبارات بعدی که ملاحظه میکنم. اما اون تا که تو ذهن من میاد، تعقل به خدا نسبت داده نمیشه، به خدا میگیم یعقل و یتعقل و یا یتعقل و خیلی گفته نمیشه، ولی من که میگم خیلی چون شک دارم، شاید بعضی جا گفته بشه، لذا به نظر میرسه که یتعقل فاعلش خود ماها باشیم، همونطور که بزنی شما رسید. بله؟ این عبارت تو موسوس آمده؟ من تطبیق نکردم، شما یا الان حاضر و ذهنی؟
این تعقل رو خدا نمیشه، تیکه
هم از اول و تعیون قبلی هم عبارت نصوص بود؟
نه تیکه از اول و تعیونات
از اول و تعیونات کلام نصوص. خب حالا پس ببینیم این قائلی که قولشو داریم نقل میکنیم این از نصوص گرفته که مرحوم آقای سعید داره ازش نقل میکنه، ایشون معلوم میشه از نصوص گرفته. این عبارت اونجا یه تعقل چجوریه؟
نسبت به ما داده شده، ما تعقل میکنیم،
ما تعقل هم
هست.
حالا عرض میکنم اینجا میتونیم عبارت تو همون فکر قرینه هم داره مربوط کنیم به خداوند، که تعقل تعقل خداست. میتونیم مربوط کنیم به خودمون که میخوام الان توضیح بدم. بحث در تعقل خداست. بله عرض میکنم از اولم که گفتم بحث در تعقل خداست و متعقل خداونده. حالا میخوام یه جور دیگه توجیه کنم که ما متعقل بشیم. ظاهر عبارت نمیسازه با این توجیه که من میخوام برای بکنم. نمیسازه دیگه. بله با عرض میکنم با قرائنی که تو عبارت این بیانی که من الان میخوام بکنم نمیسازه. من خالی یه بیان میخوام مطرحش کنم. بله عبارت با همون معنی اول سازه کنه. اینطور بگیم ما با تعقل علم خدا تعقل میکنیم وحدت او و مالکیت او و امثال ذاتش رو. خب مالکیت خدا و مبدعیت خدا با علمش روشن تعقل میشه. وقتی ما میبینیم خداوند عالم به خودشه و عالم به ما عداست و علمش هم علم فعلیست، خب دست میاد که خداوند مبدعیت داره، معیت داره، مالکیت داره، سلطنت داره. همین رو دست میاد، روشنه که وقتی من آگاه میشم که خداوند به خلق عالم است و علمش هم علم فعلیست، پس نسبت به خلق مبدعیت دارد. با همین علمش مبدعیت داره، مالکیت داره، سلطنت داره، حتی معیت اشرافی و قیوم داره. تا اینجاش میفهم. اما از طریق علم میخوام وحدت حق رو و وجود حق هم تعقل کنم. این چطوری میشه؟ این دوتای خود مشکله، بقیه شاهده. یعنی من از طریق علم خدا و اون نسبت علمیش میتونم نسبت مبدعیت و معیت و مالکیت و سلطنت رو به دست بیارم، اما نسبت وحدت و وجود رو چطور میتونم از طریق علم به دست بیارم؟
این تغییر
ثانی
هست. بله این وحدت
و وجود این تغییر ثانی هست که از طریق تغییر اول به دست بیارم. خب این به معنی اول مناسبه. اینی که شما میفهمید با من اول مناسبه که فاعل تعقل خدا باشه. بله اگه فاعل تعقل خدا باشه روشنه که اینا تعینات بعدی هستند و تعینات بعدی از تعین اول به دست میان. تعین اول علمه، تعینات بعدی وحدت و وجود ایناست. این خیلی راحته که از میکنم ظاهر عبارت هم همینه. من میخوام خلاف ظاهر عبارت منه کنم که تعقل رو به خودمون نسبت بدم، که ما تعقل میکنیم از طریق این نسبت، این نسبت های دیگر رو هر شدم. اون چهار تا نسبت راحت میشه تعقل کرد از طریق نسبت علمیه، میشه اون چهار تا نسبت دیگر راحت تعقل کرد. ولی این دوتا یه مقدار مشکل داره که چطور ما از طریق تعقل علم خدا وحدت او و وجود او رو تعقل کنیم. این توجیه میخواد توجیهش رو توجه کنه درس کنه. وجود خدا رو از طریق این که خداوند عالم است به خلق و علمش فعلی است و خلق رو با همون علم فعلی خلق کرده، از اینجا بر میگردیم. یعنی میگیم خلق کرده چون داریم خلق رو میبینیم، با علمش خلق کرده، پس هم علمش وجود داره هم خودش وجود داره، که یه برهان تقریبا اینی که بیام سراغ خلق، از خلق شروع کنیم بگیم خلق کرده، پس عالم به خلق بوده چون علمش علم فعلی بوده خلق کرده، پس علم فعلی به خلق داشته، اگر علم داشته و عالم بوده پس موجود بوده. یه خورده مشکله، ولی توجیه بدی نیست، قابل هست که تر بشه. من تا برهان میشه برهان اینی از خلق ما تعقل میکنیم از طریق علم خدا وجودش رو، منتها به این صورت که میاییم علم او رو منشأ خلاق میگیریم و چون میبینیم خلاق هستن میفهمیم پس علمی بوده، اگه علم بوده وجودم بوده، که بر میگردیم میام جلو بعدم بر میگردیم. اما وحدت رو چطور؟ وحدت هم تقریبا همونطوره که کل جهان رو که ببینید میبینید یک شخصه، یک شخص. و این خیلی مطلب مهمیه که کل جهان اشخاص نیستن، شخص واحدند که تمام این موجودات اعضای همون شخص واحدند. در قدیم و جدید گفته میشد یه دونه از این کرات رو حذف کنید، یه دونه شد تمام عالم به هم می‌ریزه. این هم قدیمی‌ها قبول داشتن، هم جدیدی. این جور ارتباط بین دستگاه خلقت هست. چاله یک کره رو برتیز، حالا من میگم یک کره، شاید کسی بتونه اعتا کنه یه سنگ ریزه رو از جهان حذفش کنید، کل جهان برمیرسه. این ارتباط شدید. دیروزی هم همین مطالب میگفتن، ولی امروزی اضافه کردن، حتی این مثال زدن که اگه پروانهی در اون طرف زمین پرواز کنه، در این طرف زمین پروازش اثر میزنه، منتها ما توجه به اثرش نداریم. این هم شدیدتر از گذشته ها ارتباط بین این مخلوق ها رو قائل بودند. اگه این چنینه، باید گفت کل خلقت یک شخصه، یعنی اصلا یه دونه فعل بیشتر وجود نداره در جهان، یه افعال متعددی نیست، یه فعله. خب یه فعل چند تا فاعل میتونه داشته باشه؟ ثابت کردیم در کلام، در کلام ثابت کردیم که توارد علتین بر معلول واحد محاله. اگر معلول واحد فقط یه علت میخواد، دو تا علت وارد یه معلول باشن نمیشه، دو تا فاعل تام یه فعل داشته باشن نمیشه. یه فعل حاکی از اینه که فاعلش هم واحده. از همین طریق وحدت خدا ثابت میشیم، یکی از مهمترین دلایل بر توحید خداست. فعل واحد فاعل واحد میخواد. خود خودم تو آیه قرآن بهش اشاره میکنه، اگر خلقی غیر از این خلق بود به سمت خدای خودشون میرفتند، اذن لحظه و کلو اله به ما خلق، هر الهی میرفت سمت خلق خودش. اگه خلقهای متعدد بود هر کدوم به اله خودش نسبت داده میشد، همه اینا رو دارید به یکی نسبت میدید، پس معلومشون واحده. خب توجه میکنید از طریق خلق که واحد است، وحدت حق هم فهمیده میشه، وحدت حق هم از همونجا فهمیده میشه. پس اینم یه نوع برهان عینیه که میام خلاق رو رسیدگی میکنیم، از این طریق وحدت حق فهمیده میشه. پس از نسبت علمیه میام به سراغ خلاق، از خلاق برمیگردیم وحدت حق رو اثبات میکنیم. پس به طریق، از طریق نسبت علمیه تونستیم وحدت حق رو تعقل کنیم، وجود حق رو تعقل کنیم. این دوتا توضیح شدن، مبدعیت حق و معیت و مالکیت و سلطنت که به راحتی میتونیم تعقل کنیم. این یه توضیحی بود برای عبارت که ظاهر عبارت نیست ولی مطلب باطلی هم نیست، میتونیم ازش استفاده کنیم. ولی اون توضیح اول مطابق عبارته و رساتره که شما میفهمید در نصوص هم تقریبا قرائن داریم بر توضیح اول. من عبارت نصوص رو ندیدم، حالا به نقلی که شما میکنید اعتماد میکنم. حالا عبارت توجه کنید: و به تلک النسبه یتعقل وحدت الحق وجود الحق مبدعیته معیتش با خلائق، چه معیت اشرافی و چه معیت قیومی، و مالکیتش و سلطنتش. از کجا اون نسبت علمیه این نسبت ها رو در پی داره؟ می فرماید که من حیث ان علمه نفسه به نفسه فی نفسه. ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. علمه میشه اسم اینه، نفسهو میشه مفعول علمهو، نه خبر. به نفسهی فی نفسه میشه خبر علمه. این که خداوند علم نفسش را عالم است، این به نفسه و فی نفسه، احتیاج به تعیین قبلی نداره، بلکه به نفسه و فی نفسه خودش میشه تعیین، بدون اینکه از تعیین قبلی حاصل بشه. به وسیله تعیینی از تعیینات نیست، بلکه به نفسه. خب حالا این تعیینی که به نفسه و هیچ مسبوق به تعیین دیگر نیست، ببینید چیا رو در پشت سر داره. و ان علمه به نفسه سبب لعلمه، به کل شیه، یعنی دیگه ما بعد هر چی هست مسبب از همین علمه. این علم به نفسش تعیون اولشه و همین سبب میشه برای ما بعد، زیرا که علمش به نفسش سبب است لعلمهی به کل شیه، لعلمهی به کل شیه. و اون علم به کل شیه هم علم فعلیست، پس منشأ کل شیء. کل شیء این چیز، اولین اشیا همون اسماء هست، وحدت، وجود، معیت، مبدعیت، اینا اولین اشیا هست. پس علمش به خودش منشأ این تعینات هم هست، منشأ تعین وحدت، تعین وجود، تعین مبدعیت تا آخر. و ان علمه به نفسه سبب لعلمه به کل شیء. بعد میگه و ان الاشیاء، ان الاشیاء نم کل شیء، یا بعضی از کل شیء. ان الاشیاء عبارتون ان تعینات تعقلات کلیت تفصیلیه. خداوند تعقلات کلیه تفصیلی دارد، این تعقلات وقتی تعین پیدا کنن همین خلاقند کلیان دیگه، تعقلات کلیان تعین نداره، نسبت به خودشون تعیین نداره. همینا وقتی تعیین پیدا میکنن همین اشیاء خارجی میشه. پس کل اشیاء تعینات تعقلات کلی هم، تعقلات کلی هم همون تعقل وحدت الحق، تعقل وجود الحق تا آخر، تعقلات کلی تفصیلیه. که عرض میکنم تعقل اجمالی منشأ تفصیلیه، وقت تعقل تفصیلی اولا دارای تعین میشه، اولا اشتباه گفتم، دارای تعین میشه و این تعینش همین موجوداته. ان الاشیاء عبارتون از تعینات تعقلات کلی تفصیلی، تعقل اجمالی نه، تعقل اجمالی مستقیم منشأ اشیاء نیست، منشأ تعقل تفصیلیه، یا این تعقل تفصیلی به قول صدرا منشأ تعقل تفصیلیه. وقت این تعقل تفصیلی وقتی متعین بشه این موجودات میشه. این تعینات رو من عبارت کردم از موجودات خارجی، و بهتر اینه که بگیم تعینات یعنی باز تعینات علمی، یعنی همون صابر مرتسمه که ابن سینا میگه، یا همون ایام ثابته که خود عرفا میگن، که اینا تعینات تفصیلی هستند، منتها تعینات علمی هستند، بعد اینها منشأ میشن برای تعینات خارجی. اونی که گفتم درست بود، تعینات خارجی درست بود، منتها تعینات خارجی با واسطه، نه بی واسطه. بی واسطه تعینات علمی هستند، یعنی همون تعینات کلی تبدیل میشن به تعینات جزئیان، به صورت صور مرتسمن یا به صورت عیان ثابتن که همه جزئیان، و از اون تعینات علمی تعینات خارجی حاصل میشه. تعقلات
کلیه
تفصیلی، تعقلات کلیه تفصیلی، اگر تعقلات کلیه تفصیلی را عیان ثابتی بگیرید تعینات میشه همه موجودات خارجی، اگر تعقلات کلیه تفصیلی را همون تعینات بعدی بگیرید تعینات میشه تعینات علمی و حاصل اون تعینات علمی میشه تعینات خارجی. لا به ان به معنا انها یهد و صفی تعقل الحق. این که میگیم اینها تعین تعقلاتن، معناش این نیست که این صبر توی تعقل حق حادث میشن و تعقل الهی میشه ظرف اینها. تعال الله انزالی، اگه خدا ظرف اینها بشه میشه کثیر. تکثر در ذات واجب تعالی یا لعقل در علم شاه پیدا میکنه، این غلطی. پس به چه معناست این که تعینات تعقل به چه معناست؟ بل به معنی آخر یعلم اون راسخون، که ما از اون معنی آخر تعبیر به تنزل و تجلی میکنیم، یعنی به جور دیگر این تعینات حاصل میشن، نه تعینات تو ذات مرتسم بشن و ذات متکثر بشن، بلکه تعینات از تنزل و تجلی اله حاصل میشن. یه نکته‌ای در با مسئله هست که من خواستم عبارت تموم بشه اون نکته رو تذکر بدم. وجود حق مقدم یا وحدت حق؟ یعنی دوتا در عرض همه. حالا با وحدت کار نداشته باشید، وجود حق مقدم یا مبدعیتش و معیتش؟ ایشون عبارت نگاه کنید، وحدت الحق و وجود و مبدعیت و همه رو در ردیف هم قرار داده، در حالی که وجود خدا ذاتشه، به این لطفش بر همین رو مقدمه، اصلا جز تعینات به نظر نمیرسه. چطور جز تعینات حسابش کرد؟ تازه جز تعینات رو حسابش کرد، چرا در ردیف بقیه گرفتش؟ توجه کنید، جوابش خیلی آسونه. جواب اینه که خداوند در مرتبه ذاتش که نگاه کنی اطلاق وجود هم بهش نمی کنی. در اون مرتبه ذات که مطلقه تو اطلاق وجود هم بهش نمی کنی. میاد تو مرتبه تعینات تازه اطلاق وجود میکنه. وحدت و وجود و اینها همه در مرتبه تعینات بر او اطلاق میشه. ما نمیخوام بگیم خدا در مرتبه ذات وجود نداره، همونطور که نمیگیم علم نداره. تو مرتبه ذات ما معتقدیم علمی که جدای از ذات باشه نداره، وجودی که جدای از ذات باشه نداره. اصلا اسم علم و وجود اونجا نمیبریم، اونجا فقط یه حیثیت هست که حیثیت ذاته. تازه حیثیت ذات هم که میگیم چون میخوام تعبیر کنیم، ولی این تعبیر هم اونجا نمیتونیم مطرح کنیم. وقتی ما داریم از اون ذات تعبیر میکنیم، تمام تعبیراتمون در مقام تعیینه. وقتی میگیم وجود، معلومشو متعینش کردیم، منطبق تعیین وجودی. وقتی میگیم وحدت، متعینش کردیم به تعدد، به تعیین وحدت واحدی. وقتی میگیم علم، متعینش کردیم به تعیین عالمی و هاکزا. هر دفعه که اسمی از او ببریم متعینش کردیم. وجودم یه نوع اسم دیگه، پس متعینش کردیم. بنابراین این که وجود در اینجا جزء تعینات ذکر، درست ذکر، اشتباه نکنیم، فکر نکنیم خداوند ذاتش وجود است پس مرتبه وجودش مقدمه. ولی مرتبه وجودش مثل مرتبه علمش، مثل مرتبه ذاتش همه مقدمه، ولی اونجا دیگه این مراتب نیستن، تعینات نیستن. تعینات وقتی میشه که ما از ذات بیم بیرون، به قول ایشون نسبتی رو با ذات ملاحظه کنیم که ذات به کمک این نسبت متعین میشه. حالا اینجا نسبت وجود رو ملاحظه کردیم، ذات با نسبت وجود متعین شد. در وحدت نسبت وحدت رو ملاحظه کردیم، در علم نسبت علم رو ملاحظه کردیم، بالاخره با این ملاحظه این نسبت رو تعینات درست شد. پس اینکه وجود رو جز تعینات ذکر رو درست شد. وجوب الوجود داریم بله. این فهم در عبارت نصوص داره وحدت الحق و وجوب و وجودهی، اما حالا اینجا وجود تنها آمده، اینجا وجود تنها آمده. وجودم من توجیه کردم، توجیهشم به نظر میشه درست باشه. حالا وجوب وجودم باشه، خب اونم خوب. این تا تلخیصه مع زیادات مناسبت للمقام، هم تلخیصش کردیم هم بهش یه چیزای اضافه کردیم، اما ترخیصمون لغو نشده چون اضافه چیز دیگه بوده. و قوله علیه السلام عبارت سنگینی بود، ما یه دو سه جلسه توش گیر داشتیم. همین عبارتی که الان خونده شدیم، خوندیم یک صفحه و نیم بود، انصافا عبارت سنگینی بود. یعنی بخواستیم مطلب رو بفهمیم خیلی سخت بود. حالا الان هم ادعا نمی کنیم فهمیدیم، الان مطلب انقدر سنگینی که ما مفهوم رو فهمیدیم، این عبارت مفهومش رو فهمیدیم. خود نویسندم مطمئن باشید مفهومش رو فهمیده، مگه رفته باشه مشاهده کرده باشه، اونم مشاهده از دور، تازه اگه مشاهدهش رو قبول کن. بله یه نبی مشاهده کرده از دور، کسانی اصلا مشاهده نشدن فقط مفهوم فهمیدن. حالا شما فهمیدین عبارت قونبی، خب عبارت قونبی باشه مشاهده کرده من تو از دور. یه که من دارم میگم حد اقل، اگه حد اکثر از این بیشترم باشه باید اثبات باشه. این اگه مشاهده بخواد بگه مشاهده کردم اونجور که معصومین مشاهده کردم باید اثبات کنه، اما حالا مشاهده از دور رو خیلی سخت نمیگیری، مشاهده از نزدیک خیلی سخت. بله به واسطه هست، شکی نیست به واسطه هست، اونا واسطه در فیضن، در همه فیضن. اما حالا اثبات این که برای این آقا واسطه شدن دلیل میخواد. و قوله و علیه السلام، این علامت بدبینی نیست، نه که فکر کنید من به اینا بدبینم، این مطالب اثبات میخواد. بله به من شخصی برای خودشون کافی، برای ما اثبات میخواد. چرا تا حرف میتونه اثبات کنیم؟ پرده رو کنار بزنن، ما هم به یک امتیازی دسترسی پیدا کنیم، اون وقت بگیم قبولتون کردیم. البته بر اونا قبول کردن ما خیلی ارزش نداره، ولی خب بر این که بهشون بگیم قبولتون کردیم و استدلالش به این صورت بر ما استدلال میکنن، پرده رو کنار میزنن. هم ما که چیزی میدونیم هم بهشون معتقد میشیم. عرض میکنم اعتقاد ما بر ما خیلی ارزش نداره. نه من منظورم این بود که واقعا این عبارت سنگین بود، باطنش خیلی روشن نمیشه، باطنش احتیاج به شهود داره. مطالبی که در مورد خداوند گفته میشه، در مورد مخلوقات گفته میشه، غالبا مفاهیمش فهمیده میشه، ولی باطنش فهمیده نمیشه. البته فهمیدن مفاهیمش هم کار آسانی نیست، خود مفاهیمش هم کار آسانی نیست باطن بفهمه. خب بگذاریم، من هم تعدی که امکان داشت این عبارات توضیح دادم، به احتمال این که در بعضی جاها خطا اتفاق افتاده باشه هست، نه اینجا همه جا. امام در عبارت فرمودند آخر روایت اینطور داشت: بل اشیاء لهو سواب، اشیاء نسبت به خدا مساوی. به چه لحاظ مساوی؟ علمن یک، قدرتن دو، سلطانن و ملکن، احاطتن هم امام ذکر کردن، پس میشه پنجتا: علم و قدرت و سلطنت و ملک و احاطه. یعنی این چهار صفت الهی اشیا رو به تساوی واجدن، یعنی خداوند عالم است به اشیا و همه اشیا در علم او به طور مساوی وجود دارند، نه اینکه خداوند این شی رو بداند و از طریق این شی شی دیگر رو بداند، که یک شی نزدیک او باشد او بلا واسطه بهش عالم باشه، یه شیء دور باشه با واسطه نزدیک بهش عالم باشه، اینطور نیست. اشیا در علم او همه حضور دارند، یکسان هم حضور دارند بدون وساطت. در قدرتش هم همینطوره، اشیا نسبت قدرت او مساوی هست، یعنی همگی مقدور او هستند، نه اینکه یکی مقدورش باشد بلا واسطه دیگری مقدورش باشد بلا واسطه. همچنین سلطنتش نسبت به اشیا اینچنینه، ملکش احاتش دور و نزدیک برای او مطرح نیست. واسطه داشتن لزومی نداره. خب این مطلبی است که الان قاضی سعید توضیح میده. اشکالی که ما داریم اینه که این توضیح آیا قاعده الواحد رو باطل نمی کنه؟ چون ایشون الان داره اینطوری بیان میکنه، خداوند به همه چیز به طور مساوی عالمه. اینطور نیست که به یه چیز عالم باشد و از طریق اون به چیز دیگه عالم باشه. همچنین قدرت داره بر اشیا به طور مساوی. خب اینا همه به نظر میرسه که با قاعده الواحد ناسازگار هست، یا قاعده الواحد با اینو ناسازگار. اینو چطوری باید حل کنی؟ ممکنه اینطوری به شما جواب بدید که در خلقت قاعده الواحد جاری میشه، نه در علم نه در قدرت. خداوندی که قادر بر همه اشیاست و میتواند مستقیما همه اشیا رو ایجاد کند، این چنین خلق کرده که اول مشیت رو یا نور پیغمبر ما رو یا امثال این تعبیراتی که شده خلق کرده، بعد به واسطه اونها بقیه رو خلق کرده. در خلقش وساطت رو رعایت کرده، در علمش نه، در قدرتش نه. اینطور نیست که خداوند قادر بر خلق اون موجود آخر نباشد، بلکه از طریق خلق موجودات وسطی قدرت بر خلق او پیدا کند. قدرتش نسبت به همه مساویه. اونی که میتونه به عنوان اولین موجود عقل رو خلق کنه، میتونه به عنوان اولین موجود هیولا رو خلق کنه. قدرتش واسطه نمی طلبه. بله، چون این چنین اراده کرده که خلق کنه، در خلقت واسطه قرار داده که یه چیزی واسطه چیزی دیگه بشه. این ممکنه چنین جوابی داده بشه. خب اگه این جواب داده بشه، قاعده الواحد آسیب نمی بینه، چون قاعده الواحد مخصوص میشه به خلقت و این روایت تساوی در باب علم و قدرت و امثال ذالک رو میگه، تساوی در باب خلقت رو نمیگه. ممکنه اینطوری گفته بشه یا همچین جوابی داده بشه. بله، من از تو الان توضیح میدم، همین برمی شما رو عرض میکنم. این هم اتفاق هم میگم، حالا سب کنید هم بینه اینشه لرز میشه. اینجا دو تا مطلب ما داریم که باید به این دو مطلب هم توجه کنیم. یه مطلب اینه که آیا قاعده الواحد یه قاعده ایست که خدا انتخابش کرده، یا قاعده ایست که ضرورت داره باید باشه. در از لسان روایات برمیاد که خداوند این قاعده رو انتخاب کرده. در مورد این که جوری دیگه میشده یا نمیشده روایات ساکته، یعنی خداوند این چنین اراده کرده که یه چیزی رو بیافرینه، بعد به توسط اون چیز چیزهای دیگر رو بیافرینه. این اراده الهی بوده، نه اینکه جوری دیگه نمیتونسته یا نمیشده. اینطوری تصمیم گرفت عمل کنه، اینطوری اراده کرده عمل کنه. از روایات این برمیاد که اینطوری اراده کرده عمل کنه، ولی اینکه طور دیگه میشده یا نمیشده روایت ساکته، نه نفی میکنه نه اثبات میکنه. اما فیلسوف اینطور نیست. فیلسوف میگه غیر از این نمیشده، نمیگه خدا نمیتونسته، میگه غیر از این نمیشده. یعنی همونطور که شما اشاره کردین، موجودات قابلیتشون اینطور بوده که به این صورت صادر بشن. اون موجودی که آخرین موجود قابل نبوده که مستقیما از خدا صادر بشه، اون حتما با واسطه صادر میشده. این که میگیم نمیشده غیر از این، مربوط به قدرت خدا نیست، مربوط به لیاقت مخلوقینه. پس
مشیت خدا، مشیت خدا
خدا مشیتش رو آفرید، به توسط مشیتش بقیه جوری دیگه نمیشه. مشیت
حکیمانی یکی بیشتر دقیقه نشه، خدا مشیت
حکیمانی حالا ممکنه اون یک حالت دیگه هم باشه، اونم حکیمانی باشه. آیات و روایات همه ناطقن به قاعده قائلن، همه روایات دالن بر قاعده الواحد، حرفی درش نیست. اینو ما میدونیم، همه روایات، همه ادله که ما داریم دالن بر قاعده الواحد. ولی آیا جوری دیگه نمیشده؟ این حرفه فیلسوف میگه جوری دیگه نمیشده. حالا نمیشده شد، دو جور میشه گفت، خدا نمیتونسته یا مخلوق لایق نبوده. اینجا نمیگیم خدا نمیتونسته، میگیم مخلوق لایق نبوده. علاوه بر فیلسوف اینطور میگه، میگه که قاعده الواحد واجب است رعایت شود و غیر از قاعده الواحد شدنی نیست. نه خدا نمیتونسته، به کار خدا نداره، قدرت خدا رو محدود نمیکنه، به غیر قاعده الواحد شدنی نیست. این حرف فیلسوفه که حرفش هم بد به نظر نمیرسه. اما روایت میگن قاعده الواحد اجرا شده، اما غیر از این میشده یا نمیشده ساکته، مگر شما از یه قرائنی به دست بیارید، ولی اونا در این مسئله تصریحی ندارن، روایت تصریح نداره. بله فلاسفه تصریح دارن که غیر از این نمیشده، روایت تصریحی به این مسئله ندارن. مگه شما از لابلای روایت یه جوری استنباط کنید استخراج کنید؟
به خدا مثلا هر کس خاص میاره بهش، نه که هر کس خاص میاره، هر کس مشکلت متعقیمانش بیشتر رو گرفته میاره بهش، نه که دل به خالی خدا باشه، مشکلت حکیمانه هم میشه بیشتر خدا در درده هشت نگرده بیشتر.
قبل از این که مشیت رو بیافرینه، نسبتش به تمام مقدورات مساوی بود. حالا مشیت آفرید، چون مشیت آفرید هم مشیت آفرید، حالا به توسط مشیت میخواد بقیه رو بیافرینه. حالا که مشیت آفریده شد، چون حکیم است، با مشیت به حکمتش اشیا رو میافرینه. اون وقتی که
اون حکیمان راجع بیشه یه چیز
که کل مسئله رو میدونه، کل همه چیز رو دست و کار داره، یه تصمیم میگیره که بهترین تصمیم باشه نسبت به این. خب بهترین تصمیم باشه، پس شما رفتین تو بحث لیاقت، خدا مستقیما این موجود وسطی رو بیافرینه بدون این که موجود اولی رو آفریده باشه. از لیاقت این شخص شی صرف نظر کنید، قدرت خود خدا رو ببینید، قدرت خدا میتونه بره سراغ این وسطی، هیچ ایرادی هم نداره. اگر مشیتش تعلق نمیگیره به خاطر اینکه این موجود لیاقت نداره بدون واسطه، نابود میشه اگه خدا بدون واسطه بهش نور بتابونه. مشیت
حکیمانی هم در نظر میگیره.
خب پس برگشتیم به بحث لیاقت دیگه.
بله،
مشیت
تو لیاقت
هم
لیاقت
و بهترین تصمیم
برای اینکه
یکم
بیشتر نیست. این بهترین
تصمیم و حکیمانه. خب اگه برگردیم به بحث لیاقت هم نیست که داریم ارزم کنیم که بحث لیاقت مطرحه.
روایت ساکت نیست.
روایت ساکته. روایت تصریحی نداره. عرض میکنم مگر شما کنار این اسما و اینا رو کنار هم بذارید بیان کنید. یعنی تو روایت داره مشیت خدا چون حکیمانه است پس موجودات رو با واسطه میافرینه، یکی رو بی واسطه بقیه رو با واسطه. این نداریم تو روایات. اینا مسائل عقلیه که شما دارید میگی. من عرض میکنم که روایت ساکته. روایت ساکته. شما دارید عقلتون رو مجموع روایات رو با عقل خودتون با دخالتی که به وسیله عقلتون میدید میفهمید. ولی در روایت تصریحی نیست. در روایت تصریح نیست مگر اینکه شما بیایید عقلتون هم دخالت بدید، این اسما رو کنار هم بذارید. تو روایت این کار نشده. ما نمیگیم روایت مخالفه، روایت این کار نشده. عقل شما داره این کار میکنه، درست هم هست، باطل هم نیست، ولی تو روایت نیومده. پس روایت ساکته. روایت میگه خدا حکیم است.
قرآن ساکته. میگه خب قرآن نمیخواد بفهمی، باید قرآن به خودش عرضه کنی، در مجموع قرآن یه حرف بزنی، بعد بگیر آیه قرآن نمیشه که کل روایتی که ببینیم این نه روایت معصومی و پیامبر خدا همه هر چی که بوده گفتن این سکوت هم نیست.
خب پس اینطور شد که جواب دادیم که قاعده الواحد مخصوص خلقه و ربطی به قدرت نداره، خدا قدرتش به همه تعلق میگیره و مشکل سر اون مقدور هاست. قاعده الواحد هم جانب اون مقدور ها رو رعایت کرده و الا قدرت خدا به همه تعلق میگیره. خدا میتونه نورشو مستقیم به هیولا بتابونه ولی دیگه هیولایی باقی نمیمونه. تجلی کرد بر کوه، کوه تحمل نکرد. اوت میتونه تجلی کنه، از طرف اون مشکلی نیست، از طرف پذیرنده مشکلی. این مسئله حل شد. ولی یه مسئله دیگه باقی مونده که عرض کردم از اول دو تا مشکل مطرح بود و اون مسئله ایست که مشابهش معتقدند. مشا میگن که در این عالم وجود، نه در عالم علم، در عالم وجود اول خدا یک موجود آفریده، بعد به توسط اون موجودهای بعدی رو. خب این الان ما حل کردیم، این مشکلی توش نیست، مطلب درستیه، روایت هم دلالت دارن، قاعده عقلی هم همین مطلب اون میگه. منتها مشا تو مسئله علم هم همینو میگن، میگن اون صور و مرتسمه رو ملاحظه کن، یه اولین صورت داریم و یه صورت های بعدی داریم. تو خود صور و مرتسمه که مقام علمند همین قاعده الواحد اجرا میشه که اونجا هم یه صورت بلا واسطه صادر میشه، صورت های دیگه مر واسطه صادر میشه. الان ملاحظه میکنید نه در بحث قدرت، در بحث علم مشا دارن حرفی میزنن که علم خدا رو نسبت به اشیا متفاوت میکنن، اشیا رو نسبت به علم مساوی قرار نمیدن. نسبت به قدرت مشکلی نداره، نسبت به خلق هم که مساوی قرار ندادن باید هم مساوی نباشه به خاطر اینکه خلق تحمل نداره. این همه رو توضیح دادیم. مشکل سر علمه که مشا در باب علم میگن که صور علمیه و صور مرتسم هم به ترتیب ساده شده. اینو تصریح دارن، تقدم و تأخر تو صور علمیه هست. خب پس در علم خداوند، در علم خداوند تقدم و تأخر هست و این همونیست که تو روایت رد میشه. تو روایت گفته میشه علم خدا نسبت به همه مساویه، یا به از اون طرف همه نسبت به علم خدا مساویه، یکی دورتر یکی نزدیکتر نداره. اینو چی رو باید حلش کنه؟ این اشکال الان بعد مشا وارد میشه، حالا بعد دیگران نشه بعد مشا وارد. جواب اینه که خداوند به تمام اشیا علم داره. قبلا گفتیم که علمش دو مرتبه داره، یکی مرتبه اجمال، یکی مرتبه تفصیل. در مرتبه اجمال همه معلومات پیش او به تساوی حاضره، هیچ کدوم جلوتر عقبتر نیستن، همه پیش او حاضره. در مرتبه تفصیل است که مشا میگوید یکی جلوتر یکی عقبتر. در مرتبه تفصیل این قائله که مرتبه تفصیل مرتبه بعده. شما در مراتب علم خدا میتونید تقدیم و تأخیر قائل بشید، یکی از مراتب ماها هستیم، ماها مرتبه علم خدایی، علم حضوری خدا، و ما بعد از پدرانمون دنیا آمدیم، متأخر داریم. پس ما علمی هستیم مؤخر از یه علم مقدم. تو مراتب اگر بخواد تقدیم و تأخیر پیش بیاد اشکالی نداره. اون مرتبه علم اجمالی است که نسبت به او همه باید مساوی باشن و هستند. پس حرف مشام اشکال نداره، در باب علم هم اشکال نداره. تو مراتب تفصیل حالا اون صبر مرتسمش که مرتبه خیلی بالاست، اونو رها کنید، دید مرتبه پایین، مرتبه پایین که ما هستیم. در مرتبه پایین که مرتبه علم خدا هست تقدیم و تأخیر هست، برید بالا، تو بالام هست. ما اینجا که به شهود داریم میبینیم میابیم که تأخیر هست. اگر اینجا که مرتبه علم خداست تأخیر باشه، در اون مرتبه بالا میتونه تأخیر باشه، تقدیم و تأخیر باشه. پس حرف مشو از این جهت هم قابل توجیه. بله تو علم اجمالی اله همه یکسان حاضرن، همه یکسان حاضرن و ارتباط همه اشیا با علم اجمالی یک نواخته، همونطور که ارتباط همه اشیا با قدرت خدا یک نواخته. منتها این قدرت وقتی تعلق میخواد بگیره، ابتدا با اون تعلق میگیره، بعدا به یه چیزی که تعلق میگیره، تعلقاتش تقدیم و تأخیر هست، اما در خود قدرت تقدیم و تأخیر نیست. در علمم در مراتبش تقدیم و تأخیر هست، در اصل علم تقدیم و تأخیر نیست. و امام اصل علم رو داره بیان میکنه، در اصل علم همه پیش علم خدا مساویان، همه پیش قدرت خدا مساویان. نفرموده قدرت خدا به همه یکسان تعلق میگیره، گفته همه یکسان مقدور خدا هستند، ولی تعلق و قدرت ممکنه مختلف باشه. که در خلق هم همینطوره، ملاحظه میکنید خلق این تعلق و قدرت، تعلق و قدرت به خلق مختلفه، همونطور که روایت گفته اول به مشیت تعلق گرفته بعد به بقیه. پس این روایت با قاعده الواحد ناسازگار نیست.
نظر
مشروع قابل اشکال هست، چون خداوند تک تک اشیا هست، چون
اون
تو علم اجمالی هم تک تک اشیا رو داره،
تک تک اشیا تفصیل نیست، تفصیل توی عیان سابزه هست، توی علم اجمالی تفصیل نیست.
علم اجمالی اگه بگیم در عین کشف تفصیلی، اون که اشکالی نداره، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. ولی علم اجمالی که مستلزم علم تفصیلی باشه که مشا میگن، علم اجمالی که مستلزم باشه، تو اون علم اجمالی تساوی هست. چرا تک تک نیستن؟ حالا تک تک هم نباشن، اشیا مساوی هن اونجا، ولی حالا تفصیل بینشون نیست. اشیا به طور اجمال یک نواخت پیش علم خدا حاضره، حالا تفصیل هم نگی. اون وقتی که تفصیل درست میشه یک نواخت نیستن، اون مرتبه بعدی علم خداست، در اون تقدیم و تأخیر هست. ولی در اون جایی که علم اجمالیست همه اشیا پیش خدا حاضرن، حالا لفظ تک تک رو به کار نبرید، همه اشیا پیش خدا حاضرن و حضورشون یک نواخت، حضور همشون اجمالی و یک نواخت. حضور همشون، دقت کنید در این عبارت که میگم، حضور همشون اجمالی و یک نواخت. روایت تفصیل نمیگه، تک تک نمیگه. همه مشاهده علم تفصیلی بله، ولی خداوند علم اجمالی به اشیا داره، یعنی علم اجمالی به بعضی اشیا داره بعضی هم نداره، علم اجمالی به همشون داره. حالا شما میگین تک تک نیست، تک تک نباشه، بالاخره علم اجمالی همشون داره یا به بعضیشون. علم اجمالی به همشون داره، همشون با اختلاف یا یک نواخت. خب مثلا همشون یک نواخت، نبا اختلاف. روشن مطلب. تو تفصیل که میایید میبینید اختلاف درست میشه، تو تفصیل یا تو مرتبه بعدی اختلاف درست میشه. روایت هم با اون مرتبه بعدی کار نداره، اختلاف تقدیم و تأخیر تو مرتبه بعدی هست، تو مرتبه اولی اختلاف نیست، اون مرتبه که این ذاته. به نظر میسه که حرف مشار میشه با عبارت روایت مطابقت بود. توجیه حالا شما اسمش بذارین توجیه، همین اندازه که بتونیم توجیه کنیم کافیه. حالا بفرض این توجیه باشه، چی عبارت توجیه کنیم؟ اینجا عبارت دقیق بود مطلب ها، که واقعا با قاعده الواحد به ظاهر استکاف داشت این حرف. خب با این بیاناتی شد معلوم شد که هیچ استکافی نیست. و قولو علیه السلام و الاشیاء له سوا الى آخره، اشاره است به مسئله شریفهی که ذهبت ان فهم اکثر اهل المعرفه یعنی عرفا فضلا ان اهل العلم یعنی فلاسفه. این نشون میده که عرفا ترجیح دارن بر فلاسفه. از ذهن عرفا رفته تا چه برسه فلاسفه که ذهن چندان مهمی هم ندارن. بله؟ ایشون میگه از ذهن اکثر عرفا، نه همشون. این مطلب از ذهن اکثر عرفا که اهل فهمند رفته تا چه برسه به فلاسفه که به فهمشون خیلی اعتمادم نیست. این داره توهین میکنه فلاسفه. وحیه اون مسئله شریف اینه که تساوی الاشیاء فی علمه. ظاهراً مرحوم قاضی سعید اون توضیحات و توجیهاتی که من برای مشا کردم قبول نداره. مشا قبول توجیهات توضیحاتی که برای مشا گفتم قبول نداره، لازم میگه عرفا نفهمیدن تا چه برسه مشا. در حالی که معلوم شد تو مشا هم فهمیدن با توجیه. البته حالا به قول شما توجیه، عرض میکنم توجیه هم که بکنید اعتبار داره. توجیه به معنی حرف باطل زدن که نیست. و یه تصاب الاشیا فی علمه فلا یختلف هی، یعنی اشیا به تقدم و تأخر اینطور نیست که یکی اولا معلوم بشه دومی ثانیا معلوم بشه، بلکه همه اولا معلوم بشند. ولا یتفاوت، تفاوت به تقدم و تأخر نداره، تفاوت به کلیت و جزئیات هم نداره، یعنی تفاوت به اجمال تفصیل هم نیست که یکی رو اول کلی بفهمه بعدن جزئیش کنه. همون وقتی که کلی فهمیده همون وقتم جزئی فهمیده، همون وقتی که اجمال داره همون وقتم تفصیل داره، در عین کشف تفصیل. اشاره به همون عین کشف تفصیلی داره. ولا یعنی ولای تفاوت به ازلیات و ابدیت، که بعضی موجودات رو در ازل بفهمه، بعضی رو در این وسط ها بفهمه، بعضی رو در ابد بفهمه. همه رو من الازل الى الابد در همون ازل همه رو یک جا فهمیده و دانسته. تا اینجا نسبت اشیاء به علم خدا رسیدگی شد و معلوم شد که هیچ اختلافی بین اشیاء نیست، نه اختلاف به تقدیم و تأخیر، نه اختلاف به کلیت جزئیات، نه اختلاف به ازلیت و ابدیت. و کذا، کذا یعنی این مسئله تساوی اشیاء است به نظر الى قدرت المطلقه. به نظر الى قدرت المطلقه همه اشیاء مساوی هستند، نه قدرت متعلقه. قدرت متعلقه به اشیاء مختلف تعلق میگیره، اما قدرت مطلقه به تعلقش کار نداشته باشی. همه اشیاء نسبت به قدرت مطلقه مساوی هستند. ولی قدرت اگه متعلق بشه نه به اشیای ابتداعا تعلق میگیره، به اشیای واسطه تعلق میگیره. فلیس، خب حالا این چنین نیست که اشیایی در مقابل خدا امکان داشته باشند، اشیاء دیگر واجب باشند، اشیاء دیگر ممتنع باشند. اگر اشیاءان همشون ممکنند، اختلاف به وجوب و امتناع و امکان ندارند. یکی واجب باشه بگه من چون واجبم به تو احتیاج ندارم، یکی ممتنع باشه بگه طرف تو رو گوش نمیدم، یکم ممکن باشه تسلیم بشه، اینطور نیست، همه تسلیمند. پس همه ممکنه، هیچ موجودی در مقابل خاص خدا، هیچ شیئی در مقابل خاص خدا نمیتونه امتناع کنه. اگر ممتنع الوجود اصلا شیئی نیست، شیئی نیست که بخواد امتناع کنه. اونی که ازش بر میاد که امتناع کنه، امتناع نمی کنه. اون ممتنع به ذات که ازش امتناع بر نمیاد، ازش هیچ کاری بر نمیاد، اون که هیچ. اونی که میتونه امتناع کنه، امتناع نمی کنه. همه در مقابل قدرت خدا مساوی. فلیس مما یجب علیه شون، خدا چیزایی نیست که شیئی بر او واجب باشد، شیئی برای او ممکن باشد و شیئ سومی در مقابل خدا امتناع کند و تمرد کند. تا اینجا تساوی قدرت هم روشن، تساوی اشیاء نسبت به قدرت هم روشن شد. حالا میخوام تساوی اشیاء نسبت به سلطنت مالکیت خداوند رو بیان کنم و احاطه رو. و کذا تساوی اشیاء در سلطان خدا. فلیس شیئون اقرب من تسلطهی والآخر و ابعد. اینطور نیست که خدا شیئی نسبت به تسلط خدا نزدیک باشه، خدا بر او بلا واسطه تسلط داشته باشه، شیئ دیگر دورتر باشه، خدا معل واسطه بر او تسلط داشته باشه. حتی یکونه اون تسلط خدا با یک واسطه یا با چندین واسطه، کما یزعمه المحجوبون. کسانی که قائلن به وساطت، عرض کردیم فلاسفه متقاده قائل به وساطت هستن، ولی نه نسبت به تسلط. خدا بدون واسطه بر همه تسلط داره، ولی این تسلطشو بخواد اعمال کنه بلا واسطه، عرض کردیم بقیه تحمل نمی کنن. اعمال تسلطش بی واسطه و با واسطه است، نه خود تسلطش. هیچ که قائل نیست که تسلط خدا بر اشیا با واسطه است، به طوری که خدا نتونه بدون واسطه تسلط پیدا کنه، هیچ اینو قائل نیست. میگن خدا بخواد تسلطشو اعمال کنه، یه جایی باید با واسطه باشه، به خاطر اینکه اون جا تحمل نمی کنه تسلط بی واسطه. و کذا تساوی ها بالقیاس الی احاطته، همه اشیا نسبت به احاطه خدا مساوی هن. این طور نیست که خدا یکی رو اولا احاطه کرده باشه بعد به توسط این یکی بقیه رو احاطه کرده باشه، نه، همه رو احاطه کرده، مساوی هم احاطه کرده. و کذا تساوی اشیا بالقیاس الی احاطته، فلم یکن خداوند محیطن به شیئن به توسط شیئ دیگر، ولی کل یعنی همه موجودات سواسیتون یعنی مساویان نسبت به خداوند سبحان. پس مساویان هم نسبت به علمش، هم نسبت به قدرتش، هم نسبت به تسلطش، هم نسبت به احاطهش و مالکیتش، نسبت به همه این اوصاف الهی همه موجودات مساویان. و چنین نیست که واسطه داشته باشن. بله، تعلق این اوصاف غیر از علم، تعلق این اوصاف ممکنه با واسطه باشه، اونم ترحمن به اشیا، نه عجزن از ناحیه خدا. اگر خدا من قدرتش رو مستقیم به این موجود وسطی آخری تعلق نمیده، ترحم به او میکند، نه به خاطر اینکه خودش عاجز است، بلکه به خاطر اینکه اون توانایی تحمل ندارد. خب این حدیث سنگینی بود، دیگه وارد حدیث و ردی نمیشم، بذاریم این شده حدیث و ردی و جلسه ردی. بله، بله،
قلب مومن گنجایش خدا رو داره، قلب مومن گنجایش خدا رو داره. اما از مومن هم ایش یعنی انسان کامل، یعنی خدا رو در قلب انسان کامل جا میده.
چی خدا احاطه داری؟
خدا در همچی
محیطه؟ اگه
طرف
میگه
قلب مومن محل خداست.
شما اشکالتون اینه که قلب مومن قلب مؤمن جای خداست و خدا در قلب مؤمن ظهور میکنه، پس محاط میشه. در حالی که الان گفتیم خدا محیط به کل شیئنه، چطور محاط قلب مؤمن شد؟ این سوال شماست.
حدیث هست که
یکی
که
بله. باید ببینیم گنجایش یعنی چی. قلب مؤمن گنجایش خداوند رو دارد یعنی چی، اینو معنا کنیم ببینیم آیا به معنای این است که قلب خدا رو احاطه میکنه و خدا محاط میشه. این که اصلا کار محالیه، محاله که خدا محاط چیزی واقع بشه، تا چه برسه محاط مخلوق بخواد واقع بشه. محاط هیچی واقع نمیشه تا چه برسه محاط مخلوق. یعنی یه خدای دیگه ای کسی قائل بشه، این خدای ما محاط او هم قرار نمیگیره تا چه برسه محاط مخلوق خودش قرار بگیره. بعد ببینیم مراد این که قلب مؤمن گنجایش من رو دارد، مراد از این چیست؟ آیا مراد احاطه است یا نه؟ قلب مؤمن نسبت به خدا چه میکنه؟ فقط توجه، فقط توجه. این معنیش احاطه است؟ اگر توجه ما به کنه خدا باشد، خدا رو احاطه کردیم. ولی ما توجه به خدا میکنیم. مؤمن یا انسان کامل توجهش تامه، کس دیگر تو قلبش را نمیده، فقط توجه به خدا میکنه. دیگران یا اصلا توجه به خدا ندارن که قلبشون جایگاه خدا نیست، یا اگر توجه دارن چیزای دیگه هم توش هست که قلب مؤمن جایگاه خدا کامل نیست. اما اون کسی که به مرتبه فنا رسیده باشه، قلبش جایگاه خداست، جایگاه کسی دیگه نیست. جایگاه یعنی چی؟ یعنی محاط، یعنی توجه، نه احاطه. توجه اشخاص به خداوند هیچ کدومش توجه احاطی نیست، حتی توجه پیغمبر که بالاترین انسان کامله.
این تو اخلاق قبول داری؟ اخلاق هم که جواب هست، توی
ندارد تو هیچ یک از مراتبش، حتی اولین مرتبه جا نمیگیره. محاط هیچ مرتبه از مراتب نمیشه، چون مرتبه یعنی تعیون. تعیون هیچ وقت جا برای مطلق نیست، هیچ وقت مطلق رو احاطه نمیکنه. عرض میکنم این لایه، این تعبیر، این تعبیرات کناییه. گنجایش مرا ندارد جز قلب مؤمن، که قلب مؤمن گنجایش مرا دارد. قلب مؤمن گنجایش مرا داره یعنی چی؟ لا یسعونی، درسته، لا یسعونی، لا یسعون الله هم نمیگه، لا یسعونی. اینا رو قبول داریم. لا یسعونی، سلام علیکم، لا یسعونی جز قلب مؤمن، یعنی قلب مؤمن گنجایش مرا داره. گنجایش عرض کردم یعنی چی؟ گنجایش مرا نه، این نیست که ما احاطه کنیم او را، اصلا امکان احاطه نیست. گنجایش یعنی توجه تام، همون فانی شدن. یعنی اصلا قلب ما کاری جز توجه ازش بر نمیاد. اگر توجهش تام باشه، صدق میکند به طور کنایه که خدا در اینجا گنجید. شهود هم من نکنیم، توجه همون شهوده دیگه، توجه همون شهود. پس احاطه در کار نیست، خدا محیط هست و محاط نیست مطلقا.
یعنی میشه اینجوری که خدا اون مرتبه تعیون اولی انسان خامله، اون مرتبه تعیون اولی بعد از مرتبه غیب،
یعنی خداوند فرض کنید که بخواد بگه قلب مؤمن یعنی قلب تعیون اول جایگاه من است، یعنی جایگاه تعیون اول من است. قلب مؤمن دیگر که تعین دومه، جایگاه من است، یعنی جایگاه تعین دوم من است. اینه بی نداره، این در واقع بازم اینم بازم کنایه است. جایگاه من است، یعنی خود منه دیگه، یعنی خود همین تعیونه، تعیون اول من، خود تعیون اول منه. حالا ما میگیم جایگاه تعیون اول منه، اینم میتونید بگید. منتها حالا مراد از این روایت این اینه که شما دارید میگید یا اونی که من عرض میکنم، اون خیلی روشن نیست ولی هر دوش درسته.
بگید خدا
جا میگیره، یعنی همین دیگه، یعنی توجه، یعنی توجهی که عرض کردم، یا این که شما اینطوری بگید که مراد از این که یسعونی یعنی هر مرتبه ای وسعت دارد مرتبه مناسب خودش رو، یعنی مرا در مرتبه مناسب مناسب خودش قبول میکنه. این دیگه اصلا شاید گفتن نداشته باشه، چون میگه میگه که هر مرتبه ای از مراتب من همون مرتبه ایست که من دارم. خب این تقریبا گفتن خیلی لازم نداره. اون توضیحی که من نشدم توضیح خوبی بود،
اون به توجه
فهم
کنیم. بله، تو
مرتبه بالا پایین توجه هست، تو مرتبه بالا توجه هست. توجه
هست
خب ظاهرا سوال شما تموم شد دیگه، مثل اینکه موشه جلسه رو ختم کردم.